همینطور که 14 معصوم مذموم هست دست شما درد همینطور که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک بسم الله الرحمن الرحیم همینطور که اسلام مظلومه خدا مظلومه احکام اسلام مظلومه 14 معصوم مظلومه اینا همه دلیل میاریم قصه نخواهیم فقه شیعه هم مظلومه فقه شیعه هم مظلومه بله یکی از مظلومیتاش بگم آسون که چون داریم مباحثا کم کم نزدیک میشه یا هر کدومتون خوندیم مثلا فرض کنید فقه شیعه مظلومه مثلا یه نمونه واسه شما بگم در بحث قوانین حقوقی مثلا تو دنیا میان هی قانون فرانسه رو میکشن جلو در قانون فرانسه در بحث حقوق قسمت خیارات کل بحث خیاراتش 5 تا خط که ذوالخیار اختیار فسخ معامله داره غیر ذوالخیار اختیار نداره دو تا مثال میذاره کلن میشه 5 خط اما تو فقه شیعه از روایات و استنباط فقهای شیعه چقدر ما کتاب داریم درباره خیارات تو لمعته مثلا تا 12 میشماره یا این شیخون الانصاری تو بحث خیارات 7 میشماره به کتاب من که هر صفحه 40 خطیه 20 صفحه شیخ انصاری بحث میکنه که کیا خیار دارن اختیار فسخ معامله دارن چه کسایی اختیار فسخ معامله ندارن وقت این قانون فرانسه مثلا در قسمت حقوق حقوق اجتماعی مثلا فردی 5 خط درباره خیار داره که این همه تو بوق و کرنا کردن تو دنیا یا بعضی دکترای اقتصاد ما و حقوق در دانشگاه مطلع میکنن این مانور میدن دیدی فقه شیعه مظلومه یه مثال دارم اما مؤمنا یه مثال دارم خیلی چیزای دیگه همجوره حالا مباحثه خودمون در بحث پزشکی هم مؤمنا همینه حالا الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی ایران و حکومت دینی ولی فقیه صالح باز الحمدلله یه چند روایتی از باب موعظه یا تذکر ایوریور دانشگاه میزنن اگر نه کل مثلا دوره تخصصی و عمومیش و فوق تخصصیش رو که میگذرون گاهی اصلا یک دونه روایت مربوط به افعمه و اشربه یا بحث بیماری ها یا درمان بیماری ها در طول این دوره تخصصیش 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال تا فوق دکترا رشته با هم فرق میکنه عمومی و فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا یک دونه روایت نگاه نمیکنه مسلمونی که ندونه که معصومش چی گفته و ندونه چجور عمل کنه که معصومش راضیه و راه زندگی صحیح در دنیا و آخرت رو بلد نباشه از کسی که مبینه و خزان علمه چگونه میخواد راه صحیح زندگی و سلامت مستمر را به دیگران یاد دهد با کپی از غرب و شرق بذار یه مثال شکمی بزنم میبینی حالتون به هم میخوره در بحث علم در بحث فرهنگ هم همینه ولی اکثر درس خونده ها چه داخل حوزه چه داخل دانشگاه ها از این استفراغ و حال به هم خوردنشون غافلند هی اکل مال به حرام میکنن که فقط طول پله نیست بزنیم مثال شکمی بزنم همون خلف هم بگیریم مثلا فرض کنید که بهترین صبحانه شیر عسل نمیدونم حلیم گندم گوشت نمیدونم بقلمون نمیدونم جوجه کباب بختیاری فلان من هر چی مهم مثال بزن. از شما سوال میکنم هر کسی با هر دین و مذهبی هست دستاش هم شسته باشه بهداشتی باشه دندوناش هم مسواک زده بهداشتی باشه هیچ نوع شخصم هیچ نوع بیماری عفونی هم فرض کن نداشته باشه از شما سوال میکنم درس خونده اگر همچین غذای جاویده قورتش داده رفته تو معدهش، حالا انگشتش کنه ته حلق بیاره بیرون، میخوری اونو؟ میخوری این استفراغو؟ نمیخواد مدت زمانی بگذره، همین یک دقیقه نشده، میخوری اونو؟ چطور بدت میاد؟ ناراحت میشی، حتی اسمشو میبرن. آیا استفراغ از غرب و شرق در مسئله فرهنگ، در مسئله علم بدت نمیاد؟ همینجور کورکورانه کپی رایت میکنی، زیراکس میگیری؟ آیا صحت و فسادشو نباید تحقیق کنی، نباید پژوهش کنی؟ همینجور دربست قبول میکنی به عنوان علم و قانون علمی، بعد این پس لرزه های اجتماعیش رخ داده که با وجود این همه متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف، ضریب بیماری ها و امراض و ضریب ابتلاعات مردم افزوده شده. ببین خرابی کار از کجاست؟ خرابی کار از اونجاست که متخصصین اسلامی چشم بسته به هر فرضیه و نظریه ای که از غرب و شرق مطرح می شوند بهای علم و یقین می دن. این پس لرزه های اجتماعی و این بیماری های گسترده به خاطر این خرابی عقیده است که عمل کرده خارجیش خراب رخ داده. این هم یادگاری است شما. حالا بریم سر مباحث خودم. عمو جون خواهم یه روایتی باز کنم. در مبحث امراض خون رسیدیم به این روایت آخر صفحه 457 طب الرسول المصطفی این مامه، آخر صفحه، در بحث این که گاهی خون از بدن میاد و بند نمیاد، گاهی ممکنه این خون از بینی بیاد و بند نیاد، باید ببینیم این دم رعاف، خون ریزی شدید بینی از چیست؟ آیا خشکی شدید هواست؟ آیا سرمای شدید هواست؟ سرد و خشکه؟ آیا پارگی مویرگ‌های داخل بینی به نوع حرارت داخلی بدن رفته خیلی بالا؟ یا ضریب مخاط اینها در قسمت سینوس و یا بینی و یا حلق خیلی افت کرده؟ یا نه بعضی مسائل دیگه پیش آمده، مثلا بیماری پرفشاری خون یا فشار خون بالا داره و قسمی از اقسام چهارگانه سکته مغزی رخ داده به نوع پارگی مویرگ مغز که خون از چشما، از گوشش، از بینی، از دهنش میزنه بیرون، سکته رخ داده و این شخص قافله. دوتا، آیا خون ریزی از اندام تحتانیه؟ آیا از مجرای بوله؟ که این خون ریزی بریم بررسی کنیم شن کلیه یا سنگ کلیه از داخل جدار هشت لوب کلیه کنده شده که در ابتدای ام ادرارش با خون کار میکنه؟ یا نه بعضی مسائل عفونی یا باکتریایی است در قسمت پیشابراه و مانند او که خون توأم با عفونته؟ آیا برخواسته از عفونت کلیه است یا برخواسته از عفونت مجرای ادراریه؟ یک بار دیگه، نه رنگ مدفوع تغییر کرده، دستشوی بزرگش رنگش تغییر کرده، قهوه‌ای پر رنگ شده و یا رنگ مدفوعش سیاه شده و این دو نشانه اینه که زخم اثناعشر داره یا زخم معده داره که از قبلنها بوده و این محل نداده. یک بار دیگه خون تازه قرمز هست و سرخه. حالا مطرح میکنیم آیا پارگی ورید مقعدی قسمت معقد و انتهای رود کانال یا شقاق مقعد گرفته؟ یا نه تازه زخم اثناعشر و زخم معده سرباز کرده و خون ریزی جدیده؟ دیدی آقا همه اینا چطور؟ چکاپ اتومبیل داریم، یه چکاپ کامل باید بدن این بنده خدا بگیریم. یکم مثالای مختلف زدم ذهنتون بیاد تو میدون. حالا روایت میخونم که این روایت علاوه بر این که کل مطلب رو در نظر میگیره یک سری بیماری خاص رو هم توضیح میده. سب کنیم بخونم. مربوط به یک بعضی از افراد منافق بود که در زمان پیغمبر مسخره میکردن پیغمبر و اصحاب پیغمبر را، یعنی نه تنها لجباز بودن در پذیرش حرف حق که خود لجبازی یک قسم از اقسام 400 نوع بیماری روانی یکیش بیماری لجبازیه. نه تنها بحث لجبازی، بحث عناد و یا بیماری حسد از درون، بلکه در گود عمل از حیث گفتار، گفتارش نرمال نیست، مثبت نیست، یعنی گفتارش انسانی نیست، گفتارش تخریب شخصیتیه. طرف واقعا شخصیت علمی دارد، شخصیت ایمانی دارد، شخصیت عامه در بین همه اقشار اجتماعی دارد، مثل محمد امین رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ولی مثلا این خودکار من، فرض کن یکی از منافقین زمان پیغمبر، عوض این که پذیرش حرف حق کنه و عوض این که علیکم السلام خوش آمدین و عوض این که گوش بده به حرف حق و سپس ترتیب اثر بده و عملش بر طبق حرف حق باشه، حالا با لجبازی و با عناد و با حسد و با کپی رایت از یهودهای مختلف، و گرچه در ظاهر مشرک هست، مشرکین مکه، یا در ظاهر منافقین هست از مدینه و غیران، که یک دستشون تو آخر مشرکین و یک دستشون تو آخر یهود است، و التقاطی فکر میکنن و عمل میکنن چون حب دنیا دارن، حالا عوض اطاعت و تبعیت از این پیغمبر رؤوف، حالا میاد پیغمبر رو مسخره میکنه و شیعیان این پیغمبر و علی ابن ابی طالب رو مسخره میکنه. اوه اوه و چه دست داده، میگه این خلیفه من، بصیرت که نداره، خنگم، نمیگه من خنگم دوزاریم کجه، میگه اوه و چه دست داده. حالا اینجا خدای متعال این گروه از منافقین را که حرف حساب و حق از همه زمینه‌ای که شما بیایید تو میدون ها تمام این واقع، بحث شاخه‌های مختلف علوم، مبحث اخلاق عملی، مبحث حکمت عملی در فلسفه الهیه یا فلسفه اولا و مبحث‌های دیگه، حتی بحث فقهی، شما از هر زاویه علمی و شاخه علمی که بیای مطلب تماما علمیه. میگه هر متخصصی و هر متعلمی باید مشورت علمی کنه، کنکاش علمی کنه، تحقیق و پژوهش علمی کنه، تا همه حق رو بفهمن، به حق عمل کنن، نه اینکه حق رو و اهل حق رو مسخره کنن و بخوان شخصیتشون رو خورد کنن. اینجا خدا غضب میکنه بر کسایی که این کار رو کنن. از جمله الان میخونم، و ورد ان 40 من المنافقین استهزأوا ببعض اصحاب النبی، 40 تا از منافقین پیرو مشرک و یهود استهزاء میکردن بعضی از یاران پیغمبر را، مثل علی ابن ابی طالب را، مثل مقداد را، مثل سلمان را، مثل ابوذر را و مانند اینا. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اما ان الله يعذبهم بالدم، خدا این منافقینی که استهزاء میکنند اینها را عذاب میکنه به خون. الف لام الدم، الف لام معهود ذهنیه، یعنی به خون روش خاص زیرش بنویس، خون روش خاص، خاصش هم بنویسونه. الف لام معهود ذهنیه، توضیح بیشتر میدم، خون روش خاص. فلحقهم الرعاف، حالا این خون روش خاص رو با روایت توضیح میدم. فلحقهم الرعاف، رعاف یعنی خون دماغ بسیار، که خون بند نیاد، این یکی، و دائمی هم باشه، مقطعی نباشه، سرد و خوش یا گرم و خوش یا پارگی مویرگ مختصر تا بعد جوشش بدیم، مثلا که بیا یک مرتبه به دهن سمسم، روغن کنجد، یا به دهن زنبق که صعود کنی، انشاءالله تو جلد دوم توضیح میدم که این حالت ها برطرف بشه و بهترین انواع صعود که تو روایات داریم، یعنی انفیه که ببینی بکشی به نوع طبیعی ها. و سیلان و دماء من افراسهم، و خون روش دائمی از لثه های دندوناشون دائمی. یه بار تو پزشکی جدیده در بحث تخصصی دندان، مثلا تورم لثه، افتادگی لثه، خون روش میاره، اما دائما خون بیاد. باز مبحث‌های خونی که دیروز یک کم گفتم، اگر پلاکت‌های خونش خیلی کم باشه، بحث عفونت و افتادگی لثه اینا هم که ابتداعا مطرح کردم، همه اینا اینجا مطرح ها کم مطرح کردم. فکان طعامهم و شرابهم یختلط بدمائهم، دائما از بینیشون از لثه هاشون دائما خون میامد، چیزی که میخواستن بخورن، چیزی که میخواستن بیاشامن، دائما با خون قاطی میشد و میخوردن. آیا میدونی خون خوردن حتی لخته خون باشه از بینی یا از حلق، قده های عفونی که هر یه مدت سر باز میکنه تو جدار روده های بدن ایجاد میشه؟ لذا کسایی که این سوسیس یا کلباس و مانند اینها میخورن که یه مش رگ و پی و لخته های خون هست، اینا به همین بیماری دچار میشن. یعنی در جدار روده هاشون قده های عفونی میزنه، گاهگاهی سر باز میکنه. عین مثلا یک زن چجور عادت ماهیانه داره اینها، تصاف فهمیدی همونجا؟ این مرد ها هر یه مدتی یک مرتبه خون روش شدید از مقعد داره، نه زخم معده داره، نه زخم اثناعشر داره، نه شقاق مقعدی داره، هیچ کدوم نیست. این همون قده های عفونیه که در جدار سر هی باز میکنه به خاطر خوردن لخته خون. حالا میخواد لخته های خون تو رگ های اصلی جگر سیاه باشه، یا تو رگ های اصلی قلب باشه، یا تو رگ های اصلی ماهیچه باشه، چه گوسفندی چه مرغی، بعضی مردم همجور گاز میزنن با همون رگاش میخورن که فقط رگا رو بخورن. یورسل جزام، تو بحث جزام یکم گفتم بعدن هم میگم، چه مبحث لخته خون باشه که خون خوردن حرامه، گرچه داخل بدن مذبوح به ذبح شرعیه، اما خون خوردن حرامه. حرام خوردن یه سری عوارض داره، بالاخص خون، یکی خشونت میاره، یعنی ضریب خشونت‌های بیجا رو در انسان بالا میبره، به اصطلاح اخلاقی قساوت قلب میاره. این چرا دنیای امروز که دنیای خشنه، بدون رعایت کردن هیچ قانون انسانی و علمی و شرعی، این وضعی شده که الان میبینید، این سگای وحشی هار و گرگای گرسنه به جون هم دارن میافتن، اصول ارزش‌های انسانی ایمانی همه زیر پا رفته، اصلا نگاهشون به بشر، نگاهشون به انسان نیست. خونخوری مد شده، تازه علاوه بر این غضب بیجا، شهوت بیجا هم مد شده، به پی خوک و به گوشت خوک و به پودر استخوان خوک و که قاطی شکلات و قاطی این سوسیس کالباسای خارجی میکنن، کای قاچاقی هم تو ایران میاد، این غضب بیجا، اونم شهوت بیجا. تمام انبیا و مرسلین اومدن، این 14 معصوم بزرگوار ما، این همه مجتهدین و مراجع صالح شیعه اومدن که این قوه شهوت و این قوه غضب رو تعدیل ببخشن. این غرب، شرق به تبع او و هر کسی از التقاطی ها مثل گروه میلیشیای منافقی و مانند اینها و گروه های سلفی اومدن جاده صاف کنه، قلبه استعمار هم در خوردن آشامیدن، هم در بحث فرهنگ شدن از برای غربی ها. خب معنوش نقا یکم توسعه اشتدن آفه، درست آفه، درست، بله درست. سبقوا کذالک 40 صباحا، این 40 تا منافقی که پیرو یهود بودن و مسخره میکردن پیغمبر رحمت و این یارای معصومش رو، مثل یارانی که مال پیغمبر و یارانی که مال امام علی بودن، یک چند تا مثال واسهتون زدن، خدای متعال 40 شبانه روز اینها رو اینجوری عذاب کرد، خونریزی دائمی از بینی، خونریزی دائمی از لثه ها، خوردن و آشامیدنشون با خون بود. ثم هلکو، سپس این 40 تا خبیسا هلاک شدن. تا اینجا روایت تمام شد. حضرت نویسنده محترم ایشون استظهار کرده از صدر و ذیل روایت، میگه و هو یشبه اعراض بعض انواع المرض المعروف فی هذا اليوم بالسرطان الدم این آقای میگه یه صد و ذیل روایت میفهمم که این باید سرطان خون باشه. زیایی گویه حرفت خوبه ولی ناتمامه. از صدر و ذیل روایت حالا یادداشت بفرمایید. علیکم السلام. زیایی گوید از صدر و ذیل روایت در میاد که یشبه بالمرض هموفیلی به دو چشم. هموفیلی نقطه بذار توضیح و ذالک توضیح مطلب یادداشت کنیم مؤمنا. هموفیلی یک بیماری خونی است، یعنی اختلال در هر قسمتی از بدن که خونریزی آن قسمت در زمان مناسب و مقدار مناسب متوقف نشود. دو چیزا، زمان مناسب و مقدار مناسب متوقف نشود، بند نیاید، که به آن هموفیلی گوییم. که گاهی این بیماری سلامت عضو یا سلامت اعضا و یا سلامت کل بدن را به مخاطره می اندازد و گاهی منجر به مرگ می شود. هر چی گفتم در کتابای تخصصی بیماری های خونی ها خواستم به تیپ جدید بگم، خب حتی منجر به مرگ می شود. حالا ببینید مؤمنا، الان گفتم اول این دم رو بنویس خون روش خاص، دیدی باز کل هموفیلیا نیست، یک هموفیلی خاصه که منجر به مرگ میشه. خب معلوم شد مؤمنا؟ پس چاپخونه اینجا که گفته یشبه به سرطان دم، چاپخونه اشتباه نوشته. ما چه هم پس یشبه ها ایضا به هموفیلی؟ نه نه، در بحث مرض قند، خب اونی که شایعه در دیابت نوع دو وقتی که نوسان قند زیاد باشه و کنترل هم نشه، خونریزی پشت کره چشمه که بعد دید شخص کم میشه، کم کم تار میبینه. اگر نره به اصطلاح امروزی ها درمان با لیزر دوبار یا سه بار نکنه، چشم آدم کور میشه. باید چشماش باز ها، ولی هیچی آدم نمیبینه. فرمایش آقا درست ها، فقط ولی فقط مربوط به این قسمت میشه که توضیح دارم. خب اینم تموم شد. در بحث یک کلمه دیگه بخونم تا اینجا تموم شه، یا روایت دیگه، مثلا چه چیزایی سبب میشه که خون آدمی فاسد بشه وقتی آدم قبرستون بدن بخوره، یعنی تحال رو، یعنی سپرز رو بخونه، خون فاسد تو بدن تولید میکنه. خون وقتی که فاسد شد همه جای بدن رو فاسد میکنه. بذار تو فقه شیعه از کلمات اهل بیت عصمت و طهارت میگن خوردن تحال یا سپرز مال گوسفند باشه مال مرغ باشه خوردنش حرامه. روایات ولا تأکلو ولا تأکل الطحال. بله 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 بله، اون دیگه فرمایشات اون بزرگواره. ولا تأکلو، من بعضی چیزها رو نمیخونم از باب تقیه، برای ما واضحه، اما بعضی از این جدیدی ها چون توضیح های من رو دیگه نمیدونم ممکنه توهین کنم، من نخوندم اونو چون اونا فازش قویه، بحث اکتوا یکتوی، بحث سوزاندن، اینا باید قشنگ مطرح کنم. و بحث تغییر ماهوی، انقلاب ماهوی، تغییرات شیمیایی، کدومش به نفع بدنه کدومش نیست، این همه توضیح بدم بعد بیام این روایت توضیح بدم. لذا نمیشه یک مرتبه همین روایت حسیر رو خوند، فهمیدین؟ بعد افراد میان توهین میکنن، او اینا چه میکروبی هم بعد میخوان به ما درس بهداشت بدن. لذا این عقصی فاکتور گرفتم. روایت بعدی مؤمنا مبحث لا تأکل الطحال، نخورید سفوز رو، طحال رو به اصطلاح من بچه، من که مردم بفهمن میگم نخورید قبرستون بدنو، قبرستون سلولهای مرده چی همون تو خون طحال سفوز. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خون کثیف اینها، یا جلوی طرف آزمایش میکنه تو آب، یعنی کدوم اومد بالا کدوم رفت پایین، نشونش میده. فانه ينبت الدم الفاسد، چون تحال خون فاسد در بدن تولید میکنه. یا مثلا روایت دیگه میگه تحال بیت الدم الفاسد، خانه خون فاسده. بعد مطلب بعدی وده داره، رش رو چاپخونه ننوشته، گفتم چاپخونه گاهی اشتباه میکنه. و ورده، و ورده فی بعض الاخبار، رش نگذاشته، رش بنویسه. و ورد فی بعض الاخبار لا تأکل الطحال فإنه ينبت من الدم الفاسد، طحال رو دست شما رد نکن، طحال رو نخورید چون خون فاسد تولید میکنه. آخر صفحه اشتر الجاریه فرب محتبس فمسها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقا دواء لذالک فتطمس من یومها افیجوز لذالک. تو این روایت میگه مثلا یه حضرت خانمی، باز مثال به اونا نمیزنم که تو فقهشی هست، باز علم جدید نمیفهمه، حره رو خرید و فروش میکنن، قاچاق انسان میکنن، این عبد و کنیز رو نمیفهمه، ما هم فعلا فاکتور میگیم. میگیم اگر مثلا یه حضرت خانمی خب عادت ماهیانه نشد، طمس عادت ماهیانه نشد، یا به خاطر خون فاسدش بود که هر 28 روز یک بار این رگل، ساعت بیولوژیک یا حیض که تو فقهشیه میگیم، اگر نشد عادت ماهیانه اینجا چه کار کنه؟ آیا به خاطر فساد خونش بوده یا به خاطر بعض ریح فررحم بوده؟ باز ریح را علم جدید نمیفهمه، ولی مبحث قولنج یا تورم رو میفهمه. تصاف فهمیدی؟ با سر جای خودش بحث ریح و انواع ریح رو مطرح میکنیم. حالا مباحثه خودم، میگیم اگر به عللی از علل جدار داخلی رحم ریزش نداشت و زن در هر 28 روز عادت ماهیانه نشد، اینجا پیش متخصص بیماری های زنان میگیم حضرت خانومه بره تا خونش باز بشه، گاهی جنبه های هورمونی داره، پیش متخصص قدرت میره تا فعالیت تختان بهتر شود و ضریب ریزش جدار رحم بهتر شود، تا یا استگی زودرس رخ ندهد برو درمان هورمونی کن، یا تجویز قرص شیمیایی B1-300 که B300 چند فایده داره، یکی تولید مایع مفصلی، یکی درمان یا استگی زودرس. یک بار مثلا تو دارو گیاهی میریم، مثلا گیاه بندک یا هزار بند یا علف هفت بند، عصای چوبان 25 تا اس داره تو مهندسی کشاورزی. خب مثلا میگیم این رو مثلا 30 گرم 3 وعده 3 تا 10 گرم بجوشونه، هر بار یه استکان بخوره، انواع ویتامین های B1 B6 B12 و B300 داره، ما درصد B300ش که به وفور هست به درد ما میخوره، در تولید مایع مفصلی که تق‌تق سانوهاش صدا نده که در طول زمان سایدگی مفصل پیش بیاد یا بیماری آرتروز، مایع مفصلیش رو تأمین میکنیم. یک بار دیگه است، نعمو این فساد خونش به خاطر بعضی مسائل دیگه است. آیا ببینیم که انسداد در مجرا هست که باز متخصص بیماری های زنان اندوسکوپی میکنه، به اصطلاح انگلیسی جدید اینجا رو اندوسکوپی نمیگن که از پایین تنه یه سونی بره نگاه میکن، میگن لاپاراسکوپی. لاپاراسکوپی با دستگاهی که غالبا هم از انگلیس بود، حالا ایرانی ها بعضیشون تولید ابزار پزشکی میزنن، و این دستگاه لاپاراسکوپی این دهانه ابتدایی رحمه که باز کنه معاینه میکنه که ببینه اینجا چه بلایی به سر جدار رحم اومده. یه کمی این چیزا گفتیم، فعلا تا رسیدیم به مایوهی جدم. حالا برای اینکه دل نویسنده محترم نشکنه در مبحث سرطان دم، یه کمم کپی جدیده به سبک جدید وسطون میگم. اولا اون روایت این رو نمیفهمونه، لو سلم که بفهمونه، حالا میخواییم مبحث سرطان خون رو به نحو جدید مطرح کنیم. یعنی میری تو دانشگاه داخل خارج کشور بتونی صحبت کنی. این هم یادداشت بفرمایید. در کشورهای خارج هم بوده، در ایران هم تقریبا یه دوره یک ساله تقریبا داره اجرای روش براکی تراپی، یعنی روش رادیو اکتیو داخلی. ما میخواهیم از صنایع اتمی و همچنین از پرتوهای اتمی در بحث انرژی هسته‌ای در پزشکی استفاده کنیم، مثل کشاورزی و چیزهای دیگه، حتی صنایع هوا و فضا. حالا تو مباحثه خودمون تو بحث درمانهای سرطانها با روش براکی تراپی، یعنی رادیو اکتیو داخلی، یعنی داخل نسجی، در درمان سرطان ها، نه کل سرطان ها، بلکه درمان سرطان های نسوج نرم. مثل چی؟ همو مثال زدم، مثلا سرطان لب 2، سرطان رگ های لنفاوی گردن، سرطان رگ های لنفاوی گردن. با سرطان رگهای لنفاوی اشتباه نگیری با بعضی از بیماری های خاص عفونی مثل گربه سانان یا سگ یا گربه های وحشی یا اهلی، مثلا هر جا که پنجش بگذاره را بره، اگر بچه شما یا من شما دست عرقی یا دست خیس همون جایی که جای پنجه های سگ یا گربه است که را رفته، رو قالی، رو مبل، رو فرش، یا پریده روی مثلا این کمدای آشپزخونه، مثلا شما دست خیس دست اینا بزنی، بعد عفونت میگیره رگهای لنفاوی، مثلا انگشتام اینجوری میکنم، رگهای گردن اینجوری متورم میشه. به اصطلاح تخصصی بیماری های عفونی میگیم بیماری پنج گربه ای گرفتی. الان مباحثمون اون بیماری عفونی نیست، بیماری سرطان های نسوج نرمه. یه قسم دوم چی؟ همون سرطان رگهای لنفاوی گردن. سوم سرطان سینه، که تو کشور ما هم شایع، سرطان پستان میگن، سرطان سینه میگن. خوشخیم داریم، بدخیم داریم. اونی که خطرش از همه بیشتره اینه که غالبا دردناک نیست، لذا دیر تشخیص داده میشه. لذا در بحث ماموگرافی یا اینکه خود خانوما هر یه مدت خودشون رو تست کنن ببینن توموری هست یا نه، مثلا این اونها به ما رفتی نره. مؤمنا تحقیق کردم دو تا عامل اصلی ایجاد توده های سرطانی در سینه یا پستان، دو عامل اصلیش دو چیزه. به فامیلاتون بگید، به خانواده هاتون بگید، به زنا و دخترا و عروساتون، به هر محب اهل بیت بگید. دو تا از عامل های اصلی سرطان های سینه و تومور های خوشخیم یا بدخیم پستان یا سینه، 1، نون مونده، نون کپکی. 2، پنیر مونده. و در کشور ما هر دوی اینا شایع. روزای اول دوم با این چشمات کپک نون رو نمیبینی، و حال این که هست، پس نون رو تازه بخورید، و اگر میخواید مثلا بعدن بخورید اینو آویزش کنید، خشک باشه، تو جای رطوبتی نباشه، تو پلاستیک نباشه. یا اگر این نون رو توی پاکت فریزر گذاشتی توی یخچال، یک بار مصرف باشه. یعنی هر وقت که از تو یخچال فریزر در آوردی، تو حرارت محیط یکم گرم شد یا یه سینی رو بخاری گذاشتی، اینو گذاشتی رو سینی، دیگه همین سفره مصرفش کنی، نه که دوباره هی برگردونی بذاری تو فریزر، دوباره بیاری دوباره برگردونی. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ یک بار. الان تو کشور ما این شایعه، هم به خاطر نونای بسته بندی شده، هم به خاطر این مغازه‌ای که نور مستقیم آفتاب میخوره، یا سفره‌های مردم، یا جانونی‌های پلاستیکی مردم، یا این اشتباه عملی که چند بار توی یخچال میذارن، هی از یخچال در میارن، ذریب کپک میره بالا. بفهمه بله 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 بله. در زنا شایع‌تر، حتی زنایی که به بچه هاشون شیر نمیدن درصد سرطان های سینه در اونا بالاتره. حالا انشالله هر وقت سر جاش رسیدیم در بحث رحم مربوط به زنا توضیح میدم. فعلا خواستم که کم اینجا رو توضیح. چهارم، سرطان پروستات. پروستات در مرد و پسر هاست. سه تا بیماری کلی دارد: التهاب پروستات، تورم پروستات، سرطان پروستات، خوشخیم بدخیم. حالا با روش براکی تراپی، یعنی رادیو اکتیو داخل نسجی، اینجا سرطان پروستات را در بعضی کشورها، در ایران هم در مرحله آزمایشیه، انشالله همین امروز و فردا یا یه هفته دیگه انشالله به ما رفتی نره، انشالله یه خوشخبریشم به مردم میدن که با روش همین براکی تراپی سرطان پروستات رو هم درمان کنیم. علاوه بر این روش هایی که الان هست که فرز میکنن مثلا تورم پروستات رو، یا در میارن با جراحی موضعی مثلا، یا التهابیاشو با انواع آنتیبیوتیک مثلا درمان میکنن، یا گیاهیاشو با 20 مدل که به کتابا حاشیه زدم، ان‌شاءالله هر وقت خواستیم دونه دونه بیماری ها رو بگیم اونا رو توضیح میدن. در بیمارستان امام ایران بخش رادیولوژی دکتر مهدی عقیلی متخصص پرتودرمانی سرطان داره فعلا در مرحله آزمایش انجام میده. خود بیماران هموفیلی چون عوامل انعقادی خونشون کمه، پلاکتای خون، لذا خونریزی های مکرر مفصلی دارن. خونریزی های مکرر مفصلی دارن، لذا مفاصلشون آسیب میبینن. خب در روش براکی تراپی ما چیکار میکنیم؟ اشعه بتا از فسفر 22 که صادر میشه، میتونیم جلو خونریزی های مفصلی رو بگیریم. با اینکه در رفتگی مفصل، ضربه به مفصل، شما عرض کنم که توان بیش از اندازه بار برداشتن و مانند اینا، یا کشش بیش از حد تاندونا و از رله خارج شدن مفاصل، یا در رفتگی دیسک و مانند اینا، هیچ کدوم نیست به خاطر اینکه این هموفیلی عوامل انعقادی ندارد یا خیلی کم است، خونریزی خودش که لخته شد ایجاد فساد میکنه، شیء زایدی که سریعا فاسد میشه. در محیط خارجی مثل جگرسیا، مثل شیر که سریعا فاسد میشه در مجاورت هوا، در محیط داخلم وقتی خون از مدار اصلیش خارج بشه سریعا فاسد میشه. گاهی خیلی آسون آسونش لخته میشه، گاهی نه، حالت پوسیدگی در بافت ها ایجاد میکنه، چه بافت پوست، چه بافت ماهیچه، چه بافت رگ و چه بافت حتی استخوان. میگیم شخص دچار بیماری قانقاریا شده. پس با استفاده از اشعه بتا از فسفر 22 ما خونریزی رو بند میاریم. الحمدلله رب العالمین تو کشورمون سرچشمه های استفاده از این نوع داروها موجوده، چه خودمون معادنش داریم در بیابونهای یزد و کویر، معادن بزرگ اورانیوم داریم و چیزای دیگه به ما رفتی نره. امروز که روز تولد حضرت معصومه علیه السلام هست، علیکم السلام، یاد میگیریم از حضرت معصومه و همچنین از ام الائمه فاطمه زهرا سلام الله علیها که خونمون نرمال باشه، از حیث غلظت و رقت تعادل داشته باشه، باکتریا، قارچ‌ها، انگل‌های خونی یا بیماری‌های ویروسی خونی مثل ایدز، مثل هپاتیت بی و مانند اینها نداشته باشیم. و اگر مطلبی پیش می آید در اثر ظلم ظلمه است، نه سهل انگاری شخص، یعنی اگر خونریزی از لثه مبارک پیغمبر اکرم می کند به خاطر دسیسه یهود و اجرای بد مشرکین و شایع سازی و فریب نوجوان و جوان در سنگ زدن به دندان مبارک پیغمبر است، نه اینکه پیغمبر اکرم خلال صحیح دندان نداشته باشد یا مسواک مرتب قبل از هر وضو نداشته باشد، از پیغمبر سهل انگاری صورت نگرفته است. مسواک مرتب، خلال مرتب به خاطر ظلم ظالمین دندون مبارکش خون آمد و شکست. حضرت فاطمه زهرا ام الائمه و مادر روحانی هر انسان عاقلی از جمله شیعیان 14 معصوم به ظلم ظالمین و دسیسه یهود و تراشه‌های یهود از جمله عمر ابن خطاب در هجومی که به در خانه حضرت زهرا کردند و این سقلت این میخ در اثر ضربه‌ای که عمر ابن خطاب زد و در روایات از شیعه و اهل تسنن داریم و جاء عمر و بیده فتیلتن و ضربه با رجلش علی باب الفاطمه، بعد تا آخر روایات که از بلازری، از دینوری، از ابن عبد ربه و مانند اینا از علمای بزرگ اهل تسنن همه روایات داریم. تو روایات شیعه علامه مجلسی در بحار الانوار جلد 43 یا علامه شبر در جلال العیون جلد 2 میگه وقتی این میخه در اثر ظلم ظالم به پهلوی حضرت زهرا خورد، کنبوع الدم خون فواره میزد مثل آبی که از چشمه میجوشد. اگر حضرت زهرا غلظت خون داشته باشد که جوشش معنا ندارد، تا خون بیاد بیرون همینجا زود لخته میشه. کسایی که غلظت خون بالا داشته باشن تا بخوان حجامت کنن یا برن انتقال خون ازش گرفته تا سوزن درمیاره، اینجا لخته و سیاه میشه. پس به ظلم ظالمین فوران خون اومد بیرون، نه به افراط و تفریط شخص. لذا به من و شما میگن خوبها رو زیارت کن تا زمینه بهش رفتن برای شما حاصل شود. من زار المعصومه وجبت له الجنه. صلوات بر محمد و آل محمد.